ادامه ی مطلب صفحه 95. مثال: فرض کنید در اداره شما شایعات بی اساس زیادی بر علیهتان پخش شده است. اگر شما برای اثبات بیگناهی خود برای همکارانتان سخنرانی ترتیب دهید، این آتش را افروخته تر می کند. راهش این است که همه چیز را نشنیده بگیرید. خواهید دید که خیلی زود همه چیز به فراموشی سپرده می شود. آیا حرف من این است که از خودتان دفاع نکنید؟ نه، من میگویم مادامی که به خود میپیچیم و اعتراض میکنیم و بالا و پایین میپریم، مسئله را زنده نگه میداریم. یادم میآید که در یکی از روزهای دهه 1960 تظاهرات اعتراض آمیز مردم را از تلویزیون تماشا میکردم. از پدرم پرسیدم چرا اینها با مشت و لگد به جان هم افتادند؟ و پدرم گفت برای آن که صلح می‌خواهند. برای صلح نجنگید، برای صلح روی صلح تمرکز کنید. خلاصه ای کلام: اگر زندگی خود را به جبهه متحد بر علیه دنیا تبدیل کنید، هر چرا که در مقابل خود قرار داده اید بزرگ و بزرگتر می‌کنید. ما تصمیم میگیریم که دیگران را چگونه ببینیم. فرد و مری برای اولین بار پس از ازدواجشان شام را در یک رستوران صرف میکنند. فرد مصمم است اوقات خوشی را بگذراند. مری سالاد سیب زمینی را روی دامنش میریزد و فرد میگوید بگذار کمکت کنم تمیزش کنی. مری کلید خانه را گم میکند و فرد میگوید این کار هر روز من است. 3 سال بعد فرد و مری برای صرف شام به رستوران می روند. مری سالاد سیب زمینی را روی دامنش می ریزد و فرد می گوید تو غیر قابل تحملی. مری کلید خانه را گم می کند و فرد می گوید ای کل پوک. آدم های مشابه، وضعیت مشابه، نگرش های متفاوت. ما تصمیم می گیریم که دیگران را چگونه ببینیم. وقتی می‌خواهیم کسی را دوست داریم می‌توانیم بسیار صبور و شکیبا باشیم و وقتی تصمیم می‌گیریم که از آدم‌ها برنجیم بر اشتباهات اونها دقیق می‌شویم. نوع احساسی که درباره دیگران داریم به رفتارهای اونها بستگی ندارد، بلکه به نگرش خود ما مربوط است. اکثر آدم‌ها بیشترین وقت خود را صرف جستجوی عیب‌های دیگران می‌کنند و کمتر به خوبی های اونها می پردازند. مری 2 فهرست مختلف در باره ویژگی های فرد تهیه کرده است. در فهرست کوتاه اول او به عنوان همسر فرد به اختصار به جستجوی عیب ها و کاستی های فرد پرداخته است و در فهرست بلند دوم مری به عنوان یک بیوه به طور کامل به شرح ویژگی ها و خصلت های پسندیده فرد پرداخته است. ویژگی های همچون سخاوت، محبت، شوخ طبعی و و. اما جالب اینجاست که تمام وقت مری در طول دوران زناشویی صرف فهره کوتاه شده. به عنوان مثال موارد اندکی که مری را آزار می داده است. فرد تمام رو را روی میز صبحانه ولو می کند. فرد در تولد را باز می گذارد و و و. تا اینکه یک روز فرد بیچاره زیر کامیون می رود. نیمه های شب مری به سراغ فهرست بلند می رود. فرد یک فرشته بود، مهربان، سخاوتمند، سخت کوش. او بهترین شوهر دنیا بود. اگر قرار است این فهرست ها را داشته باشیم، آیا حداقل بهتر نیست که از ویژگی های مثبت آغاز کنیم؟ آیا میتوان بر نیکی های مردم تمرکز کرد و به هنگام مرگشان این گونه خود را تسلی داد؟ عیبی نداره؟ او زیادی خورخور میکرد. اگر از شما بخواهم که عیب های مادرتان را بگویید، آیا چیزی برای گفتن پیدا نمی کنید؟ اگر بگویم 5 مورد از مواردی را که در ارتباط با وضع ظاهر، نگرش و رفتار او نمیپسندید نام ببرید، آیا نمیتوانید این موارد را بیابید؟ شرط می‌بندم که می‌توانید. در واقع اگر وقت کافی داشته باشید می‌توانید 100 یا حتی 1000 مورد را هم نام ببرید و به چه بسا به جایی برسید که دیگر حتی حاضر به دیدن مادرتان نشوید. افرادی که بر نکات منفی تمرکز می کنند غالبا با بیان این جمله به دفاع از خود برمیخیزند: من فقط واقع‌بین هستم. اما مسلم این است که هر کسی خالق واقعیت خود است. این شما هستید که تصمیم میگیرید مادر خود و یا هر شخص دیگر را چگونه ببینید. از افراد پیرامونتان یکی را انتخاب کنید و بر ویژگی‌های مثبتی که در او میپسندید دقیق شوید و ملاحظه کنید که چگونه روابطتان رو به بهبود میرود. این شیوه در مواردی میتواند دشوار یا حتی ترسناک باشد، اما کارساز است. شکر گزاری و وفور نعمت. اینجا صحبتی از زیگ زیگلر اومده و گفته که یک انسان ناسپاس خوشبخت نشانم بده. تمامی تعلیمات روحانی ما را به گزاری ترغیب می کنند. فرد می گوید: چرا باید تمام عمرم را صرف راضی کردن خدا کنم؟ راستش را بخواهید، من شک دارم که خداوند نیازی به این چیزها داشته باشد. کسی که می تواند کوها را به حرکت وادارد و کهکشانها را بسازد دیگر نیازی به اثباتی چیز ندارد. شکر گزاری ما صرفاً به خاطر خودموست و دلیلش این است که ما در زندگی آن چیزی را به دست می آوریم که برایش وقت صرف می کنیم. وقتی به خاطر موهباتی که نصیب من شده است لب سپاس می گشاییم، احساس غنی تر بودن می کنیم و همین احساس است که موهبات بیشتری را به زندگی من سرازیر می کنم. وقتی با همسرم جولی آشنا شدم متوجه این نکته شدم که او علاوه بر تمام ویژگی های زیبایش یک نقص هم دارد: حساب و کتاب بلد نیست. اما با وجود این که او هیچ وقت دقیقا نمی داند چقدر پول درآورده، چقدر وام گرفته، چقدر خرج کرده، همیشه از سعادت و خوشبختی بهره‌مند بوده است. زندگی جولی مثال زنده این مدعاست: تا وقتی که صحبت از کیفیت زندگی است، وجود یک حس سپاسگزاری و ایمان به بخشندگی خداوند بسیار مهمتر از منطق و ریاضیات است. فصل ششم: کاری را که دوست دارید انجام دهید. زندگی شغلی شما جهت خود را تغییر دهید. بهانه شما چیست؟ کاری را که دوست دارید انجام دهید. در این فصل دو زمینه اصلی وجود دارد: یک، شما نوع نگاه و نگرش خود را نسبت به زندگی انتخاب می کنید که اگر چنین کنید تقریبا می توانید از هر شغلی لذت ببرید. دو، اگر در زمینه مورد علاقه خود کار کنید شادتر خواهید زیست. احتمال موفقیتتان بیشتر خواهد بود و احتمالاً پول بیشتری به دست خواهید آورد. بنابراین من اول میگویم تصمیم بگیرید و هر کاری که در حال حاضر انجام میدهید عشق بورزید و بعد میگویم پیرو قلب خود باشید. آیا میان این دو تناقضی وجود دارد؟ خیر. اولا در کوتاه مدت همه ما باید بهترین استفاده را از موقعیت ها ببریم. مثلا اگر به پول نیاز داریم باید شغل فعلی خود را حفظ کنیم و در این حال برای آینده برنامه ریزی کنیم. اما در دراز مدت تنها با انجام کار مورد علاقه است که می توانیم احساس رضایت خاطر پیدا کنیم. شغل ایدئال. معمولاً به نظر می رسد که شغل دیگران آسان‌تر و جذاب‌تر و پردرآمدتر از شغل ماست. پرستارها فکر می کنند که شغل پزشکان آسان‌تر است. فروشندگان به حال مدیرانشان غبطه می خورند و همه تصور می کنند که آسان‌ترین کار سیاستمداران است. اما نهایتاً به این نتیجه میرسیم که هیچ کاری ایدئالی وجود ندارد. چرا؟ جواب واضح است، دیگران به ما حقوق میدهند تا کارهایی را انجام دهیم که خودشان نمیتوانند یا نمیخواهند انجام دهند. اگر مشکلی برای حل کردن نبود، شغلی برای ما وجود نمیداشت. اگر شغل خود را دوست ندارید، دو راه پیش روی شماست، یا نگرش خود را تغییر دهید یا شغلتان را. ما در رؤیاهای خود میگوییم اگر کار آسان تری داشتم خوشبخت میشدم، اما در دنیای واقعیت ها هیچ کس کار آسان را دوست ندارد. در واقع وقتی که شغلی بیش از حد آسان میشود، معمولا رهایش میکنیم. انسان اونچنان تشنه مبارزه است که حتی در اوقات فراغت هم به دنبال آن میرود. راستی چرا بازی گلف این همه طرفدار دارد؟ به خاطر آنکه انسان را به مبارزه فرا می‌خواند. فرد میگوید اگر بتوانم کاری برای خود دست و پا کنم که تکراری نباشد، اون وقت احساس خوشبختی خواهم کرد. اما اغلب کارها تکراری و خالی از تنوع هستند. یک منشی مجبور است مرتبا نامه تایپ کند. حتی یک هنرپیشه هم مجبور است که بی‌وقفه فیلم بازی کند. تمامش تکرار است و تکرار. اشتباه ما اینجاست که زندگی خود را به دو بخش کار و فراغت تقسیم کرده ایم. این برچسب زدن و ساعات زندگی باعث محدود شدن ما می شود. در واقع ما به خود می گوییم از حالا تا ساعت 5 سر کار هستم، پس باید این زجر را تحمل کنم. آیا بهتر نیست که به جای جدا کردن کار از فراغت، اونها را مجموعه زندگی بدانیم؟ دوست داشتن یک شغل مثل عاشق شدن است. عشق ممکن است در آغاز از احساسات تند و افراطی ریشه بگیرد، اما در دراز مدت به تصمیم قاطعانه نیاز دارد. حد اکثر تلاش شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود. این صحبت از آلبر کامو هست. شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود. به دو دلیل باید در هر کاری حد اکثر تلاش خود را به کار ببندیم. اول شادی خودمان. دوران و مدرسه را به خاطر بیاورید. آیا در آن روزهایی که تمام تکلیفتان را انجام داده بودید، با شور و شوق بیشتر به مدرسه نمی رفتید؟ مهم نیست که 50 سال از آن روزها گذشته است. اصل عشق نویسی و اصل مشق نویسی همچنان پاورجاست. معلم ها، رؤسا و والدین ما همواره ما را به کار سخت تشویق کردند، اما ما نه به خاطر رضایت آنها که برای رضایت خاطر خود چنین کرده ایم. دوم اینکه جهان هستی تنبلی و تکبر را به طریقی تنبیه می کند. وقتی کار را سرسری می گیریم، نتیجه قابل قبول به دست نمی آید. از یک بوکسور بپرسید که اگر رقیب خود را دست کم بگیرد چه می شود؟ از یک تاجر سوال کنید که اگر کارش را جدی نگیرد چه اتفاقی می افتد؟ واژه‌ای وجود دارد که به کار بستن حد اکثر تلاش را به بهترین نحو توصیف می کند و آن حرفه‌ای‌گری است. تا به حال توجه کرده اید که برای بعضی از راننده تاکسی کار کردن یک لذت است و برای بعضی دیگر رنج؟ کار تکراری همیشگی تنوع کجاست؟ اما رانندگان گروه دوم فلسفه متفاوتی دارند. فرد میگوید تاکسی رانان خوب چون بشاش و سرزنده هستند خوب سرویس میدهند. نه، کاملا برعکس است. آنها چون خوب سرویس میدهند بشاش و سرزنده هستند. کسانی که از شغل خود لذت میبرند صبح را با این جملات آغاز میکنند: امروز میخواهم بهتر و مؤثرتر از دیروز باشم. ممکن است همیشه به هدف نزنند، اما به قصد آن شلیک می کنند. چند پیش برای شرکت در یک کنفرانس به سنگاپور رفته بودم و قرار بود که به همراه زیگ زیگلر سخنرانی کنم. زیگ بیش از 20 سال است که به طور حرفه‌ای در زمینه روانشناسی سمینار می‌دهد و در سرتاسر جهان به عنوان یکی از بهترین های این رشته محسوب می‌شود. قبل از آغاز سخنرانی زیک به او گفتم تو باید تا به حال 1000 دفعه این حرفا را زده باشی. برای سخنرانی امروزت چقدر وقت صرف کرده‌ای؟ جواب داد 3 ساعت. زیگ زیگلر علی‌رغم موفقیت‌هایش هرگز به شانس و اقبال و میان بر زدن متوسل نمی شود. او به کارش متعهد است، ملزم به پیشرفت مداوم کرده است. اگر بگوییم زیگ با استعداد است، او را دست کم گرفته ایم، زیرا برای در اوج ماندن استعداد به تنهایی کافی نیست. برای چه کسی کار می کنید؟ همیشه بیشتر از حقوقتان کار کنید. روزی خواهد رسید که بیشتر از کارتان حقوق بگیرید. چند روز پیش در یک رستوران با گارسون بی ادبی روبرو شدم. احساس می کردم که با رفتارش به من می گوید کی به تو اجازه داده به این رستوران بیایی؟ 20 دقیقه طول کشید تا یک فنجان قهوه برایم بیاورد. به تازه وقتی آورد نصف بیشتر آن را توی نعلبکی ریخته بود. از او درباره شغل و رئیسش پرسیدم. گفت مطمئن باش نمی خواهم بقیه عمرم را برای این بوقلمون کار کنم. متاسفانه او این نکته اساسی را درباره زندگی در محیط کار درک نکرده بود که ما برای رئیسمان کار نمی کنیم، برای خود کار می کنیم. شما هیچ کارفرمای بی عیب و نقصی نخواهید یافت، اما اگر قرارداد را امضا کردید باید با تمام توان برای اون کارفرما کار کنید و نه اینکه به دنبال نقاط ضعفش بگردید. وقتی که تنها نیمی از توان خود را به کار می گیرید بسیار بیشتر از رئیستان زجر می کشید. او فقط چند دلار از دست می دهد، ولی شما شور و اشتیاق و اعتماد به نفس خود را می بازید. اگر شغل خوبی داشتم. بعضی ها معتقدند که شغل ها به دو دسته شاد و کسل کننده تقسیم می شوند. این طور نیست. یک آدم شاد می تواند کار کسل کننده را از کسالت در آورد. این بدان معنی نیست که یک کارمند بیکار شده بانک باید 20 سال آزگار ماشین شویی کند، اما چند ماه ماشین شویی می تواند درمان خوبی باشد، چرا که نخوت و تکبر نتیجه وفور و فراوانی نعمت است. یک آرشیتکت متکبر می گوید من ساختمان ها را طراحی می کنم، اما طراحی پنجره ها به من مربوط نیست. مطمئنن برای یک مدیر اجرایی اخراج شده که خود را برای مقام وزارت آماده می کرده تصور پیش خدمتی در یک رستوران کار آسانی نیست. لذت بردن از کار یک تصمیم و یک انتخاب است. برادر من کریستوفر واقعا می داند که چگونه از هر کار کسل کننده یک خاطره بیادماندنی بسازد. اگر قرار بود برای کندن یک گودال، رنگ کردن شیروانی یا هر کار دیگر دستیاری انتخاب کنم، قطعا او را انتخاب می کردم، زیرا او هر کاری را لذت بخش فرض می کند. باور کنید که پرکندن مرغ با کریستوفر را پای شاهانه ترجیح می دهم. خلاصه کلام، همیشه و در هر کاری حد اکثر تلاش خود را به کار بگیرید، نه به خاطر آن که دیگران را تحت تأثیر قرار دهید، به خاطر اینکه تنها راه لذت بردن از کار است. زندگی شغلی شما. این کتاب یک راهنمای شغلی نیست، فلسفه‌ای درباره زندگی است که میگوید شما فقط یک بار زندگی میکنید، بنابراین عمر خود را به انجام کارهایی بگذرانید که دوستشان دارید. برای این منظور لازم است که ابتدا این دو ایده را بپذیرید. 1. همیشه این امکان وجود دارد که انسان حداقل در اوقات فراغت به انجام کار مورد علاقه‌اش بپردازد. بعضی از آدم ها همیشه نقش قربانی را بازی می کنند و هرگز هیچ وقتی را صرفاً برای خود کنار نمی گذارند. اگر نتوانید در اوقات فراغت خود کار مورد علاقه تان را انجام دهید، جای تردید وجود ندارد که در ساعات دیگر به خود اجازه چنین کاری بدهید. دو، همیشه این امکان وجود دارد که انسان در ازای انجام کار مورد علاقه‌اش حقوق بگیرد. اکثریت ما با این اعتقاد بزرگ شده ایم که معنای کار زجر و زحمت است. اشتباه است. میلیون ها نفر در سرتاسر جهان در ازای کار آسان دستمزدهای گزاف می‌گیرند. حال بیایید ببینیم که منظور ما از انجام کار مورد علاقه چه چیز نیست. انجام کار مورد علاقه به معنای کشیدن چک برای لمیدن در یک ساحل استوایی نیست. انجام کار مورد علاقه به معنی شور و شوق داشتن برای انجام یک کار و گذاشتن تمام عشق و انرژی و خلاقیت بر روی آن است. انجام کار مورد علاقه دل به دریا زدن است و معمولاً هدف نهایی ارضاء خیشتن است. شک و تردید نیمی از لذت کار است. وقتی کشمکش و مبارزه در کار نباشد، انگار چیزی را گم کرده ایم. به همین علت است که بسیاری از فرزندان خانواده های مشهور و ثروتمند به مواد و مخدر رو می آورند و خود را به نابودی می کشند، زیرا در زندگی آنها مبارزه‌ای وجود ندارد و تمام نیازهای مادی آنها مرتفع شده است. زندگی شما تنها آن زمانی به بار می نشیند که مسئولیت کامل تصمیمات خود را بپذیرید و مهمترین تصمیم زندگی انتخاب شغل است. از فرد بپرسید چرا این شغل را انتخاب کرده ای؟ او میگوید بالاخره هر کسی باید یک کاری انجام دهد. نه فرد، این دلیل خوبی نیست. هیچ کس به خاطر هدر دادن زندگیت مدالی به تو نخواهد داد. اگر قلباً اعتقاد دارید که این کار شما نیست، عوضش کنید. شغلی را انتخاب کنید که به آن علاقه داشته باشید. من نمیدانم که چه کاری را دوست دارم. اگر نمیدانید به چه کاری علاقه دارید، احتمالاً به این علت است که سالهاست به ندای قلب خود گوش نکرده اید. بسیاری از ما برای خوشنود کردن خانواده هایمان تبدیل به آدم های دیگری شده ایم و علاقه خود را قربانی کرده ایم. شما دوست داشتید بیسبال بازی کنید، اما مادر شما پیانو را برایتان ترجیح می‌داد. همیشه آرزو داشتید ماشین اسپورت سوار شوید، اما همیشه به ماشین ساده، خریدید. می‌خواستید روزنامه‌نگار بشوید، اما حسابدار شدید. همیشه آرزوی سفر به آمریکای جنوبی را داشتید، اما عموتت از آنجا خوشش نمی‌آمد. همیشه به سراغ تفریحات مناسب رفتید و همیشه آن کاری را انجام دادید که از شما انتظار می رفت. اما سرانجام روزی رسیده است که چشم باز کرده اید و به خود گفته اید من نمی دانم که کیستم، اما می دانم که دیگر نمی خواهم این باشم و دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم. اگر علایق خود را به مدتی طولانی در خود خفه کرده باشید، ممکن است حتی آنها را به خاطر هم در واقع یک ندای درونی به شما تذکر می دهد که این خودخواهی است که کار مورد علاقت را انجام دهی. این ندای درونی حتی ممکن است بگوید تو از کارت متنفری، اما این کار به صلاح توست. این امکان هم وجود دارد که به خاطر توقعی که دیگران از شما دارند، واقعا تصور کنید که از کارتان راضی هستید. اما اگر به راستی کار خود را دوست داشته باشید، باید این نشانه ها در شما وجود داشته باشند. اما اگر به راستی کار خود را دوست داشته باشید، باید این نشانه ها در شما وجود داشته باشند. یک، صبح ها به راحتی از خواب بیدار می شوید و هیچ وقت نمی خواهید استراحت کنید. دو، در هنگام کار خود و زمان را فراموش می کنید. سه، نتیجه تلاش کمترین اهمیت را برای شما دارد. چگونه علایق خود را بازیابی کنم؟ زندگی را سهل و آسان کنید. از انجام کارهایی که به صورت عادت در آمده بپرهیزید. بعضی از موارد زائد را از روند عادی زندگیتان حذف کنید تا بتوانید زندگی را شفافتر ببینید. تلین را یک ماه کنار بگذارید. با آنچه می‌خوانید و به افکار خود توجه کنید. به ندای قلب خود گوش دهید که می‌گوید من این کار را دوست دارم، این کار به من هیجان می‌دهد. گوش کن. به کتابخانه شهرتان بروید، تک تک قفسه ها را زیر ذره‌بین بگیرید، کدام یک شما را جذب می‌کند؟ کارهای تازه را امتحان کنید، نقاشی رنگ و روغن، هنرهای رزمی، مربیگری، فوتبال کودکان، زبان ایتالیایی و و و. ممکن است 10 چیز تازه را امتحان کنید و 9 تای اونها چنگی به دل نزند، اما چه بسا شماره 10 یک دنیای تازه به روی شما بگشاید. چنین نشد، سری 10 تای بعدی را امتحان کنید. برای یافتن جستجو لازم است. اگر جهت زندگی خود را گم کرده اید، احتمالاً آن را در لابلای پیاله‌های شراب نخواهید یافت. استراحتی به خود بدهید و فضای کافی را در اختیار خود بگذارید تا آن چرا که برایتان اهمیت دارد بررسی کنید. یک هفته به تنهایی به کنار دریا یا به کوهستان بروید. فرد میگوید برای این کار وقت ندارم. درست مثل این است که بگوییم را گم کردم اما چون دیرم شده نمیتوانم نقشه را نگاه کنم. مهمترین چیز این است که ایده اشتغال به کار مورد علاقه را بپذیرید. برای انجام کاری که با عشق می‌ورزید باید اول امکان پذیر بودن آن را باور کنید. هنگامی که کار مورد علاقه خود را کشف کردید، پاسخ این پرسش را نیز پیدا خواهید کرد که من می‌خواهم با زندگیم چه بکنم. خلاصه کلام، بسیاری از مردم نمی‌دانند که چه می‌خواهند و تازه غمگین و افسرده‌اند که چرا آن چیزی را که خود نمی‌دانند چیست به دست نیاوردند. اگر دقیقا نمی دانید که چه می خواهید، نزدیکترین نقطه با آن هدف را بیابید و حرکت را از آنجا آغاز کنید. استعداد الزاماً به مفهوم خلق یک شاهکار هنری نیست. توجه نشان دادن به دیگران هم یک استعداد است. آموختن هم یک استعداد است. حل مسئله مدیریت و فرزندانی هم استعداد است. متاسفانه ما غالباً استعدادهای خود را دست کم می‌گیریم. هنرمند سفالگر می‌گوید اگر می‌توانستم موسیقی بسازم هنرمند بودم. و موسیقیدان میگوید اگر میتوانستم با دستهایم چیزی را خلق کنم، توانایی ها و استعدادهای خود را با دیگران مقایسه نکنید. کاری را که میتوانید انجام دهید، استعدادهای خود را بپذیرید و برای آنها ارزش قائل باشید. احساس رضایت خاطر از تکامل یافتن استعدادهای خدادادی خود شما به دست میآید و نه از حسرت خوردن بر استعدادهای دیگران. مری میگوید من یک استعداد خدادادی برای مربیگری مهد کودک دارم، اما شاید خدا میخواهد که کارمند بانک بشود. اگر خداوند واقعا چنین استعدادی را در نهاد تو قرار داده، دیگر چرا باید چنین چیزی بخواهد؟ وقتی تو میدانی استعدادهای خود را کشف کنی، وقتی تو میتوانی استعدادهای خود را کشف کنی، او هم میتواند. نکته دیگری که متوجه شدم این است که اکثر کسانی که خود را بی استعداد میدانند هرگز کارهای مختلف را امتحان نکردند. این را هم بگویم که استعداد اگرچه مفید است اما همه چیز نیست. وقتی که مردم درباره موفقیت‌های یک ورزشکار حرف میزنند، غالبا از استعداد خارق العاده او سخن میگویند، اما وقتی که پای صحبت خود اون قهرمان می نشینیم، او از ترخستگی ناپذیرش می گوید و می داند که وجه تمایز میان او و دیگران کار سخت مداومت و پشتکار و نگرش او بوده است. آدم های ناموفق و ناظران خارجی تأکید فراوانی روی استعداد دارند. از نظر اونها نبود استعداد بهانه بسیار خوبی برای دست روی دست گذاشتن و تنبلی کردن است. اگر یک ویژگی مشترک و برجسته در تمام هنرمندان بزرگ دانشمندان، ستارگان ورزشی و مغزهای اقتصادی وجود داشته باشد، بدون تردید آن ویژگی استعداد آنها نیست بلکه تمرکز آنهاست. وقتی فهمیدید که به دنبال چه چیزی هستید، اونر تنها کاری که باقی میماند متمرکز کردن نیروهاست. هیچ کس نمیتواند همه کارها را به تنهایی به یک بار انجام دهد. هیچ کس نمیتواند هم نهنگها را نجات دهد، هم بیماران را شفا بخشد و هم لایه اوزون را ترمیم کند. بهتر است برای بقیه بشریت هم کاری باقی بگذاریم. از اوقات فراغت خود استفاده کنید. کار عشق قابل رؤیت است. این صحبت از کهلیل جبران هست یا خلیل جبران. کار عشق قابل رؤیت است. بسیاری از افراد به تدریج سرگرمی خود را به کار تمام وقتشان تبدیل می کنند. فرانک عاشق عکاسی است و اوقات فراغت خود را به این کار اختصاص داده است. او از مجالس عروسی دوستانش عکس برداری می کند. در چند مسابقه عکاسی آماتوری برنده جایزه می شود. به تدریج بر حد آریتش می افزاید. ظرف یکی دو سال درآمد تعطیلات پایان هفتهش از درآمد هفتگی ادارهش سبقت می گیرد. البته مسلم است که بعضی از عروسی ها ممکن است به هم بخورد یا ممکن است بعضی از مشتری ها صورت حساب هاشون را پرداخت نکنند. ممکن است در بعضی از اوقات سال کار کساد باشد، اما برای فرانک باز هم ارزشش را دارد.